بسم الله الرحمن الرحیم. 15 جلسه درس اسفار جلد 7 صفحه 27 استاد جوادی آمادی 4364 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 7 کیفیت نزول کلام الهی و هبوط وحی را بیان می‌کردند که به واسطه ملک چگونه وحی الهی تنزل می‌کند و قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه وحی را دریافت می‌کند و چگونه خود رسول وحی دریافت شده را به عباد الله ابلاغ می‌کند. بعد از اینکه فرمودن فرق بین کلام و کتاب چیست و فرق بین قرآن و دیگر کتب سماوی چیست، اونگاه فرمودن تنها راه رسیدن به کلام الهی و مشاهده کتاب الهی راه محبت است و انسانی محبوب خدا نمی شود مگر اینکه از ما سوای خدا طاهر باشد. لذا مسئله طهارت از ما سوای خدا را در تبیین محبت الهی ذکر کردند. پس شرط وحییابی محبت است و کلام الهی را محبوبین الهی می شنوند و کتاب الهی را محبین الهی دریافت می کنند. پس تنها راه محبت است و از این جهت که خود کتاب امریس لا یمسوه الا المطهرون شرط واصلان به حرم وحی را هم طهارت ذکر کرده است که در صفحه 24 به 25 مسئله طهارت دلها مطرح شد. اونگاه انسان به جایی میرسد که با فرشتگان در ارتباط است. برای فرشتگان دو نحوه وجود قائل شدن، یک وجود نفسی و یک وجود رابطی. فرشته از اون جهت که یک موجودی است مستقل، لهو فی نفسه وجود، و از اون جهت که رسالتی دارد یک وجودی هم برای مرسل الی خواهد داشت. رسالت فرشته ها نحوه وجود اونهاست، نه یک امر اعتباری و یک سمت که خدای سبحان فرشته ای را مأمور انجام کاری بکند همونطوری که انسان دیگری را مأمور انجام کار میکند. رسالت برای اونها یک نحوه اضافه اشراقی است که اونها با محیط کارشون دارند. اگر رسول ارزن که با عرض اضافه اشراقی دارن و اگر رسول سماین که با سماوات اضافه اشراقی دارن، اینها مدبرات امرن که تدبیر در نحوه هویت اونها عقص شده است. پس یه امر قراردادی نیست که فرشته را رسول بکنن، چه اینکه یک انسان را طبق یک اصول و سنن قراردادی رسول میکنن، یعنی پیک قرار میدن. رسالت برای فرشته یک سمت پیکی نیست که همانند پیک های عادی قراردادی باشد. قهرن در نحوه وجود و هویت اونها مأخوذ است. اگر در نحوه هویت و وجود اونها مأخوذ شد، ما دیگر فرشته ای نداریم که رسالت نداشته باشد. چون اگر منصب ها و پست ها اعتباری باشد، گاهی میتوان ابلاغ کرد، گاهی میتوان عزل کرد. با عزل و نصب های اعتباری این سمت ها می آید و می رود. ولی اگر در نحوه هویت یک موجودی عقص شده باشد، با عزل و نصب اعتباری آمد و رفت ندارد، بلکه با هویت او همراه است. لذا قرآن کریم همه فرشته ها را رسول می داند. تعبیر قرآن در سوره مبارک فاطر این است که الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. تعبیر این است که جاعل الملائکه رسلا، یعنی همه فرشته ها رسالتی دارند. الملائکه جمع محلا و الف لام یاد شده است و همه اینها را رسول می داند. پس فرشته ای نیست که رسالت نداشته باشد، هیچ فرشته ای نیست که مأمور الهی نباشد. منتها رسالت های اینها فرق می کند. یک سلسله از فرشتگان رسالتشون در توفی ارواح و نفوس است که فرمود توفته رسولنا. مأموران الهی و فرشتگانی که رسالت اماته را به عهده دارند هنگام فرارسیدن اجل ارواح اونها را توفی میکنند، توفت و رسولان، یا فرشتگانی که مأمور ضبط اعمال و اقوال انسان‌هایند که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، در این زمینه میفرماید هر سخنی و هر مکر و نقشه‌ای که اینها داشته باشند ان رسلنا لدیه یکتو ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، مأموران ما فرستاده های ما هر نقش و دسیسه‌ای که شما دارید اینها مینگارند و مینویسند. تعبیرات دیگر قرآن کریم درباره فرشتگان دارد که اونها را رسول خود میداند در کیل و رزق و احیا و مانند آن، چنین که رسول خود میداند در توفی و نوشتن اعمال. ولی در بین همه فرشته ها که دارای رسالتن یک سلسله از فرشتگان صفوت الملائکن که اونها رسالت وحی را به عهده دارند. هر فرشته ای رسول وحی نیست، هر فرشته ای مقام خاص دارد، رسالت دارد، اما این چنین نیست که هر فرشته ای رسالت وحی داشته باشد که وحی را دریافت کند و وحی را هم ابلاغ کند. در بین انسان ها هر انسان رسول نمی شود، در بین فرشتگان هم هر فرشته رسول وحی نمی شود. لذا در سوره مبارکه حج جریان رسالت های فرشتگان مربوط به وحی را این چنین یاد می کند که الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، در بین انسان ها خدا مرسلینی را به عنوان صفه انتخاب می کند، در بین فرشتگانم مرسلی را به عنوان صفه برمی گزیند. پس صفوت الملائکن که رسالت وحی دارند، چون که صفوت الانسان ها هستند که رسالت وحی را دریافت می کند. هر فرشته ای توان وحی را ندارد، گرچه همه فرشتگان از راه وحی کار می کنند، اما اون وحیی که مربوط به علوم و معارف است اون را هر فرشته ای تحمل ندارد. لذا در بین فرشتگان صفوه ها را خدا برای وحیابی انتخاب میکند، چون که در بین انسان ها صفوه ها را برای وحیابی انتخاب میکند. و این منافات ندارد با اون عامی که از سوره مبارکه فاطر استفاده میشود. اگر از سوره فاطر استفاده میشود که همه فرشتگان رسالت دارند، و اگر از سوره حج استفاده می شود که صفوت الملائکه رسالت دارند، اینها با هم سازگار است، زیرا اون خاصی که در سوره حج است برای تأمین رسالت وحی است، و اون عامی که در سوره فاطر است برای کل رسالت است، خواه برای رسالت وحی، خواه برای احیا و اماته و رزق و دیگر شؤونی که فرشتگان به عهده دارند. پس از یک طرف جائل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع، از یک طرف هم الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. بنابراین فرشتگانی که مأمور وحیان صفوت الملائکه و با دیگر فرشتگان فرق دارند. عوام از ملائکه کارهای دیگر دارند، علمای از ملائکه کارهای مخصوص دارند. اونها هم یکسان نیستند، همونطوری که انسان ها یکسان نیستن، انبیا و اولیا یکسان نیستن، فرشتگان هم بشر هیزن، اونها هم یکسان نیستن. لذا یک عده تابع، یک عده مطاع و مطبوع. وقتی از جبرئیل سلام الله علیه سخن به میان می آید، می فهمد مطاع ثم امین، در اون حرم و بارگاه عده از او اطاعت می کنن. او مطاع است و دیگر فرشتگان مطیع او هستند. او متمکن است و جایگاه امنی دارد و از تمکن برخوردار است و عند الله مکین است و دیگران مطیع اویند، مطاع ثم امین. و مأموران زیر دست اینها علوم را از اینها فرا میگیرند. بنابراین هر فرشته ای رسالت مخصوص دارد. اون فرشته ای که مأمور است که سپاهیان را در جبهه یاری کند غیر از اون فرشتگانی هستند که وحی را بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل میکنن که نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین. یا در برخی از نقل ها آمده است که سوره مبارکی انعام را 70,000 فرشته مشایعت کردن تا بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنزل کرده است. این فرشتگانی که پاسداران وحیان با دیگر فرشتگان فرق میکنند. لذا اگر در سوره حج از اینها به عنوان صفوت الملائکه یاد کرده است، برای آن است که وحی صفه کار است، برای اینکه علم صفه کار است. دیگر کارها تابع علمند و علم صفه دیگر امور یاد می شود. صفوت الامور را باید صفوت الملائکه به عهده بگیرد و صفوت الامور را باید انسانهای مصطفی به عهده بگیرند. این چنین نیست که هر کسی توان تحمل وحی داشته باشد و هر کسی بتواند نبی یا رسول بشود، و اونچنان هم نیست که هر فرشته‌ای بتواند حامل وحی الهی باشد. قهرن هر انسانی هم توان اون را ندارد که با فرشتگان در ارتباط باشد. برای اهمیت وحی قرآن کریم هر جا سخن از وحی و صفوت الملائکه و صفوت الانسان ها را مطرح می کند، طوری سخن را بیان می کند که این معنا را به خوبی تفهیم کند که این وحی از اون نقطه آغازین تا اونجا که به سمع و بصر انسان ها برسد معصوم است. یعنی در همه این مراحل و کانال وحی خدای سبحان فرشتگان مخصوصی را اعزام کرده است که چیزی بر این وحی افزوده نشود و چیزی هم از این وحی کاهش نیابد. هر جا سخن از وحی است و فرشتگان وحی است و صفوت الملائکه یا صفوت الانسان ها، اونجا سخن از این است که وقتی وحی را فرشته دریافت می کند، فرشتگانی که حاملان وحیان می گویند پشت سر ما مال خداست، جلوی ما مال خداست، بین پشت سر و جلو هم مال خداست. یعنی خود ما هم محوری هستیم که مال خدایی. این چنین نیست که از اون نقطه آغاز تا انجام چیزی غیر از ملک خدا و ملک خدا راه پیدا کند. این که فرشتگان دارد لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک، یعنی خود ما هم عبد محضی اویم، در محدود ما هم، در درون ما هم، در هستی و نهان و نهاد ما هم جا برای غیر خدا نیست. این چنان نیست که گذشته را خدا تأمین کند، آینده را خدا تأمین کند، اما در بین راه در امان نباشد. این تعبیر نیست، بلکه لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک. این تعبیرات در موارد مختلف قرآن کریم هست. در سوره مبارکه مریم آیه 64 این است: به ما نتنزل الا به امر ربک لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسی. میگوین ما تنزلمون همراه با امر و فرمان خداست، اون امری که اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، ما با اون امر تنزل میکنیم. این یک مطلب. این چنین نیست که ما همانند دیگر مرسلین اعتباری و قراردادی پیکی باشیم که مرسل ما را بفرستد و به ما پیام بدهد بگوید این پیام را برای فلان شخص ببر. این چنین نیست که تا بین راه ما در معرض خطر باشیم یا در درون ما راه خطر باشد یا بعد از این که ما گفتیم درست به گوش طرف نرسد در معرض خطر باشد. یک پیک عادی از سه نظر در معرض خطر است. یک پیک متعارف که انسان به او پیام میدهد که این پیام را به غیر برساند از سه نظر در خطر است، چون بین اون پیام فرستنده با این شخصی که پیام میگیرد بسیاری از این مجاری ادراکی فاصله است، بسیاری از این مجاری درک فاصله است. وقتی که این مجاری و این کانال های درک تأمین شد و این مطلب به درون این شخص راه پیدا کرد، در درون او هم احیانا اوهام و خیالات دست بردی دارد، پس درون او هم جا برای خیانت است. وقتی هم که درون او تأمین شد یا فراموش نکرد، تجاهل نکرد، نسیان نکرد، تناسی نکرد، عمدن یا غفلتن یا سهوًا کم و زیاد نکرد، درست رسون، بین ابلاغ او و دریافت طرف هم مجاری دیگوناگون فاصله است. بنابراین اون ممکن است بگوید من اشتباه شنیدم، اشتباه دیدم، من خیال کردم شما این چنین میگویید، من خیال کردم شما اون چنان گفتید. پس اون گیرنده و این پیک ممکن است از این پیک حق برسد و اون گیرنده درست دریافت نکند، چون بین این پیک و اون گیرنده مجاری درکی فاصل است. پس پیک های متعارف از سه نظر در معرض خطرند. بین این پیک و مبدأ رسوندن پیک، این یک مجرا که معرض خطر است، و در درون خود این پیک هم جا برای آفت و خطر است، و بین پیک و گیرنده پیام هم راه برای خطر است. لذا گاهی ممکن است خود پیک بگوید من خیال کردم اون مرسل این چنین گفت یا منظورش اون چنان بود. گاهی ممکن است اون کسی که این پیام را دریافت می کند بگوید من این چنین شنیدم یا فکر کردم منظور پیک اون چنان بود. پس از سه نظر این امر در خطر است. سه مقطع برای خطر است. و اما در پیک های حقیقی و رسالت های تکوینی که فرشتگان دارن، این سه مقطع مسون است و معصوب. لذا می گوین که و ما نتنزلو الا به امر ربک لهو ما بین ایدینا، یعنی بین ما و دیگران که بخواهیم این پیام را برسانیم این فاصله لله است. این چنین نیست که غیر دخالت کند، کم و زیاد کند، کسی بگوید من بد شنیدم، بد فهمیدم و ماننده. بین ما و اون مرکز ابلاغ و پایان ابلاغ لله است. پس در جلوی روی ما و پیشگاه ما لله است و از خطر خیانت مسون. نه جهل، نه تجاهل، نه سهو، نه تساهی، نه نسیان، نه تناسی، هیچ راه ندارد. یکی. و ما خلفنا، اون مراحلی هم که ما پشت سر گذاشتیم اون هم لله است، اون را هم خدا تأمین کرده است، پس این پیام درست به ما رسیده است. این دو مقطع. و ما بین ذلک، یعنی بین پیشگاه ما و بین پشت سر ما هم لله است، بین گذشته و حال، بین اون مراحلی که ما از اون مراحل دریافت کردیم و بین این مراحلی که از ما دریافت میکنن، اون بینم لله است، یعنی خود ما، یعنی تمام هستی ما هم لله است. پس در درون ما هم جا برای خیانت نیست. این سه مقطع میشود معصوم و مسوم. این چنین نیست که در قلب فرشته راه برای یکی از این اشتباهات یاد شده و آفتها یاد شده باشد، جهلن او تجاهلن، سهون او تساهین، نسیانن او تناسیان. راه نداره. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک. خب میماند اون مقطع آغازین که اون را یک موحد احتمال نمیدهد، اما چون در مقام احتجاج است برای حجت بالغه این را ذکر میکند که اگر بگویید این سه مقطع محفوظ شد، یعنی ارسال، کیفیت ارسال و رسول همه تأمین شد، اما احیانا مرسل ممکن است معاذ الله اشتباه کند، اون را هم فرمود اون که روشن است و ما کان را بکن اسیه، اونجا که مبدع وحی است که جا برای نسیان نیست، اینجا هم که پیک وحی است جا برای خلاف و خطر نیست، پس از حق در کانال حق سیل کرده است، بالحق انزلناه و بالحق نزل. این تعبیرات را که همه مقاطع وحی معصوم است و مسون است، در موارد دیگر هم قرآن کریم بیان کرده است. در سوره جن تعبیر این است که آیه 25 تا پایان سوره جن این است: قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. فرمود به اینها بگو من نمیدانم که آیا اون میعاد، یعنی جریان قیامت که عده وعده داده میشوند و عده وعید، این قریب است یا برای اون یه امدی قرار میده. پس بحث در قیامت است. اونگاه فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسوله. خدای سبحان عالم غیب است، احدی را بر غیب خود ظاهر و مطلع نمی کند مگر اون کسی که مرتضای خدا باشد. و الا من ارتضا من رسول، که اون رسول مرتضای خداست، که این نشانه آن است که احیانا اون غیب اکبر را هم خدای سبحان به رسولش اظهار می کند و اعلام می کند. اونگاه فرمود فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسد. خدای سبحان من بین ید این رسول و من خلف این رسول رصد قرار داده است. در سوره مریم اون مقاطع سگانه را با اسمت تثبیت کرده است، یعنی وحی که از ذات اقدس اله تنزل می کند که به ما کان رب بکنست یا تا به فرشتگان برسد حق است و در محدوده هستی فرشتگان هم حق است و از فرشتگان تا به قلب و سمع و بصر رسول خدا برسد حق. در سوره جن اون چرا که از رسول خدا به قبل و از رسول خدا به بعد مطرح است ذکر میکند، میفرماید به این که فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، یک سلسله از اسکورت های فرشته و ملائکه که رصدن در مرصادن در کمینن که مبادا وهم و شیطنت راه پیدا کند، خلف رسول خدا رسدن، یعنی تا به رسول خدا برسد از اون نقطه آغازین رسدی از فرشته ها هستن که وهم و شیطنت راه پیدا نکن. به خود رسول خدا هم که رسید مسون است، چون اسمتش را در دو سه بخش فرمود که سنغره و کفلاتنس، محدوده وجود مبارک رسول پس مسون است. لبان مطهر حضرت معصوم است که فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس این مهره وسط، این مقطع وسط، یعنی وجود مبارک رسول الله اسمت الله است. این مالی از لبان مطهر حضرت به سمع مردمم که میرسد این کانال هم معصوم است. این چنین نیست که کسی بتواند بگوید وحی درست به من نرسید، این ممکن نیست. و این چنین ممکن نیست که کسی احتمال تحریف بدهد که دیگر وحی خدا درست به دست مردم نرسد، این چنین نیست. فرمود فانه یسلک من بین یدیه، که بین دو دست پیامبر، یعنی در پیشروی پیامبر که بین پیامبر است و امت، و من خلفه رصدا. چرا خدای سبحان رصد را اعزام می کند و ارسال میکند؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا خدای سبحان در مقام علم فعلی بداند که اینها وحی الهی را درست به مردم اعلام کرده. پس اون چه که وحی است از خدای سبحان تنزل کرده است صحیحاً به سمع و بصر انسان ها رسیده و میرسد الی یوم القیامه، و این جا برای تحریف نیست که آیی از آیات الهی کم بشود یا زیاد. اگر آیی از آیات الهی کم بشود بنابراین رسالت الهی ابلاغ نشده است. خب از نقطه شروع که ذات اقدس اله است تا سمع و بصر انسان‌ها معصوم است. وقتی از راه سمع و بصر انسان آیات الهی رو شنید وارد درون او شد که حجت الهی بالغ بود، از اون به بعد دیگه انسان یا به سوی اختیار خودش و حرفون الکلمه ان موازعهی، یا به حسن اختیار خودشون میگوین ربنا الله ثم استقام. از اون به بعد انسان یا لیهلک من هلکن بینه و یا یحیی من حیان بینه، از اون به بعد را کسی تضمین نکرده است. ولی تا به سمع و بصر انسان ها برسد معصوم است و معصوم. منظور آن است که گرچه همه کارها را خدای سبحان به فرشتگان داده است و اونها سمتی دارن و رسالتی دارن، ولی هر فرشته‌ای رسالت دریافت وحی ندارد، بلکه صفوت الملائکه این رسالت را دارد. و اهمیت وحی اونچنان است که از نقطه آغاز تا به سمع و بصر انسان‌ها برسد با اسکورتی از فرشتگان معصوم و مسونند و تأمینند. خود رسول و فرشته هم مهری از مهرهای این کانال وحی است، مسون است و محفوظ است. و اگر چنانچه این راه وحی رابی را کسی طی کند میتواند بالا بیاید، یعنی با این رصد ملاقات میکنند اولا، با این رصدها ملاقات میکنند اولا، بعد درست با پیامبر آشنا میشود ثانیا، بعد کم کم فرشتگان دیگری را که حاملان وحی الهیان با اونها در تماسن سالسن و این حقایق وحی را می توانند به نوبه خود دریافت کنند. این همون راه ولایت است. وحی تشریعی مخصوص رسول خدا و نبی خداست بلا غیر، اما وحی های تسدیدی و وحی های دیگر مخصوص اولیای الهی است، عمی از انبیا و دیگر مرسلین. اونگاه اون مطلبی که قبلا مطرح شده بود که وحی آخرین حلقش وجود مبارک رسول خدا نیست، بلکه از لبان مطهر حضرتم وقتی به انسان‌ها میرسد، این تتمه وحی است. انسان‌ها دارن وحی را میشنوند، کلام الله را میشنوند، با این تثبیت میشوند. این چنین نیست که رسالت فرشته یک رسالت اعتباری باشد نظیر رسالتی که پیک‌های متعارف دارن، چه اینکه رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شرح زن این چنین که رسالت اعتباری باشد. و تعبیر قرآن کریم این است که من پیامبر فرمود اینی رسول الله علیکم، من رسول خدایم، خدا مرا برای شما فرستاد. این که پیک اعتباری نیست که به یک پیک بگوین این پیام را به زید برسان، این چنین که نیست. اگر رسالت در نحوه هویت وجود اوست و اگر این یک اضافه اشراقی است که رسول با مرسل اله دارد و اگر یک پیوند وجودی است که با او دارد، پس آخرین حلقه وحی اون مرحله‌ای است که انسان دریافت می‌کند، نه آخرین حلقه وحی اون مرحله‌ای باشد که به رسول رسیده است که بقیه دیگر وحی نباشد، کلام نباشد. نه، بقیه وحی الله است، کلام الله است. همون طوری که فرشتگان به رسول الله می‌فرمایند ما رسول اللهیم به طرف شما، رسول الله هم به انسان‌ها می‌فرماید انی رسول الله علیکم، من فرستاده خدایم، خدا مرا برای شما فرستاد، به شما فرستاد، من پیامی دارم. خب اگر چنونچه پیام را دریافت کرد و میرساند، همونطوری که فرشته سمایی پیام را دریافت کرد و میرساند، اون پیام وحی است، فرشته ارضی هم اون پیام را که دریافت میکند و میرساند اون وحی است. پس انسان اگر مطهر باشد، انسان اگر پاک باشد و محبت در جان او راه پیدا کند، او هم میتواند به نوبه خود وحی الهی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کند. مطلب دیگری که در همین صفحه 27 طرح میکنن آن است که اگر انسانی محبوب خدا شد و طاهر شد، زیرا این کانال کانال محبت است و طهارت، بعیدی سفر کرام برره، یا اینها صحفی را تلاوت میکنن که فیها کتب قیمه، صحف مطهره، فیها کتب قیمه، این صحف مطهرن، این کتب قیمه، پس انسان باید این اوصاف را داشته باشد تا این مسیر را طی کند. وقتی این اوصاف را فراهم کرد و این مسیر را طی کرد، بالا می رود. وقتی بالا رفت، اول می فهمد بعد می شنود، اول با قلب می فهمد بعد با چشم گوش می یابد. اونگاه فرق است بین علم انبیا با علم انسان‌های عادی. انسان‌های عادی علومشون را از حس می‌گیرن، سرمایه‌شون این است که من فقط حسن، فقط علم. من لا حس له، لا علم له. اولیای الهی و انبیای الهی علومشون رو از قلب می‌گیرن، سرمایه اونها این است که من لا کشف له، لا علم له. این تعبیر مرحوم آخوند در بعضی نوشته هاست که دیگر بزرگانم دارن. سخن اونها این است که من لا قلب له، لا علم له. من لا کشف له، لا علم له. سخن اهل نظر و اهل استدلال این است که من لا حس له، لا علم له. زیرا اینها علوم را اول از حس دریافت میکنن، اول احساس میکنن، بعد به تخیل، به توهم، بعد به تعقل. حالا خواه به نحو این که مرحوم آخوند تنظیم کردن که عالم به خدمت علم میرود و نفس حرکت میکند، یا اون طوری که حکما مشا تنظیم کردن که نفس در جوهرش مجرد است و حرکتی ندارد و علوم است که با انتزاعات مراحل را طی میکنند. نفس اول احساس دارد، بعد محسوسات را یک مقدار تجدید میکند، متخیل و متوهمشون میکند، بعد متخیل و متوهم را هم یک نحوه دیگر تجدید میکند، معقولشون میکند، که علوم در حقیقت این مراحل را طی میکنند، نه عالم این مراحل را طی کند. علی ای حال کار اونها این است که از حس شروع بکنند. من فقط حسن، فقط علمن. اما انبیا این چنین نیست. اونها گاهی با بستن حواس استفاده میکنند، گاهی در رؤیا، در منام استفاده میکنند، گاهی سخن از انی عرف المنام انی از بهوک هست، گاهی سخن از انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین هست که جواب میشنود کذالک یجتبی که ربک و یعلمک من تأویل احادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق. اینا از رؤیا شروع میکنن. و اگر این راه محبت و طهارت را طی کردن، اول سخن از ما کذب الفؤاد و ما رآست، بعد سخن از ما زاغ البصر و ما طغى. اول قلب میفهمد، بعد چشم میبیند. اول قلب میفهمد، بعد گوش میشنود. لذا اینها اول اون حقیقت فرشته را در اون مرحله عالیه مشاهده میکنند، شهودن عقلیا، و حقیقت وحی را در اون مرحله عالیه به عنوان لد الله تلقی میکنند، بعد در مرحله نازل عربی بودن یا عبری بودن را میشنوند. این چنین نیست که انا جعلناه قرآنا عربیا اول باشد و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم آخر باشد. این برای کسی است که از پایین شروع میکند. اون کسی که وارد مکتب میشود، اول ممکن است از قرآن عربی شروع بکند، این آیات و احکام را بفهمد و عمل بکند تا بتواند بهری از ولایت ببرد، چیزی روی او گشوده شود. و اما برای نبی صلی الله علیه و سلم، اول سخن از انک لتلقى القرآن من لدن علیم حکیم علیم است، بعد سخن از عربی بودن است. اونا اول میفهمند، بعد میبینند. اول میفهمند، بعد میشنوند. اول اون سیر باطنیشون حق را، وحی را و فرشته را در اون مرحله معقول مشاهده میکنند، بعد در مرحله نازله صورت اونها را مشاهده میکنند، صوت اونها را میبینند، کلام اونها را میشنوند، خود اونها را میبینند، یا لوح و کتاب را میبینند و دریافت میکنند، یا کلام را کتاب برسد به مرحله طبیعت، تا برسد به اونجا که بگوین اقرا. چی اقرا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، که بشود یک امر مادی و در هوا ظهور کند. از اون مرحله که ما کذب الفؤاد و ما رآه شروع میشود تا برسد به نشأه طبیعت که اقرا. وقتی که سخن از اقرا است، باز وحی است. وقتی هم به هوا می آید و در فضا به صورت کلمه و لفظ موجی ایجاد می کند، وحی است. چه اینکه در اونجا که سخن از هوا و موج هم نبود، هم وحی بود. بنابراین اونها فرشته را اول با وجود عقلی مشاهده می کند، بعد با وجود مثالی. وحی را اول با وجود عقلی دریافت می کند، بعد با وجود مثالی، بعد با وجود حسی، بعد با عالم طبیعت و نشأه خارج متحقق و متنزل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 27. فیتمثلوا لها حقیقت الملک به صورت هل محسوسه. بعد از اینکه در نشأه عقل حقیقت فرشته را با عقل و قلب مشاهده کرد، بعدن در نشأه مثال و پایین تر از مثال صورت فرشته را مشاهده میکنه. به حسب ما یحتملها، به مقداری که تحمل بکنند. چون اگر خدای سبحان توفیق داد، ممکن است بعض روایاتی که درباره فرشته مطرح شده است اونها قرائت بشود. فرشتگان طوری هستند که تمام شرق و غرب را پر میکنند، تمام سماوات و ارضین را پر میکنند. خافقین، خافق یعنی کرانه، خافقین یعنی کرانه غرب و کرانه شرق، اینها رو پر میکنند. اون صورت را چگونه یک انسان میبیند؟ یا فرشته‌ای که پاهای اونها در تخوم عرض است و اعناقشون از سما میگذرد، اونها را با اون صورت چگونه مشاهده میکنند؟ لذا فرمودن به اینکه در مرحله نازل به مقدار تحمل مشاهده میکنند. و حسه ما یحتملو فیرا ملکن من ملائکت الله علا غیر صورت هلتی کانت له فی عالم الامر، اون را که در عالم امر با قلب مشاهده میکرد، اون را نمیتوان با حس مشاهده کرد، رقیقه او را با حس مشاهده میکنند. چرا؟ چون خود فرشته از عالم قضا و امر به عالم قدر و خلق تنزل کرده است و رقیق شده است. لأن الامر اذا نزله صار خلقا مقدرا، امر به خلق تنزل میکند، قضا به قدر تنزل میکند. موجودات عالم امر به عالم خلق تنزل میکنند، موجودات عالم قضا به عالم قدر تنزل میکنند. این تنزل را هم تشریح میکند که به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. فیرا علی صورته الخلقیه القدریه، یعنی فیرا این انسان متکامل اون فرشته را به صورت خلقیش نه به صورت امری، به صورت قدریش نه به صورت قضایی. و یسمع کلاما مسموعا، کلامی را که قابل شنیدن باشد. بعد ما کان وحیا معقولا، این کلام هم تنزل یافته اوست. اگر انا انزلناه فی لیلت القدر، اگر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این مرحله نازله اون کلام است که قبلا وحی معقول بود و هم اکنون کلام مسموع است. بعد ما کان وحی معقولا، این در صورتی است که کلام بشنود. و اما اگر لوحی باشد، کتابی باشد، نظیر اون چه که در اربعین خدای سبحان به موسی کلیم سلام الله علیه اعطا کرده است که فرمود ما به او الواحی دادیم که به فی نسختها هدن، لوحی دریافت کرده است که حقاق در او نوشته بود، گاهی لوح میبیند. او یرا لوحن به یده، یعنی به ید ملک، مکتوبن، یک لوح مکتوبی را میبیند. پس فیکون الموها الی، یعنی انسان کامل که وحی به او تنزل کرده است، این یتصلو بالملکه اولا به روح العقلی و یتلقا منه المعارف الالهیه و یشاهدو به بصره العقلی آیات ربه الکبرا و یسمعو به سمعه العقلی کلام رب العالمین من الروح الاعظم ثم اذا نزل عن هذا المقام الشامخ الالهی یتمثل له الملک به صورت محسوسه بحسه. این انسان متکامل اول میفهمد بعد میشنود، اول میفهمد بعد میبیند، برخلاف دیگر انسانها که اول میشنون بعد میفهمند، اول میبینند بعد میفهمند. انسان عادی اول سخن را میشنود بعدن میفهمد، اول کتاب را مطالعه میکند، نقوش را مشاهده میکند، بعد از این راه میفهمد. ولی اولیا اول از باطن میفهمند بعد با چشم گوش میشنوند. این دنباله اون مطلب است، نباید سر سطر نوشته میشد و نباید فاصله میذاشتند. فیکون الموها الیه یتصلو بالملکه اولا به روح العقلی و یتلقا منه المعارف الالهیه و یشاهدو به بصره العقلی آیات ربه الکبرا و یسمعو به سمعه العقلی کلام رب العالمین من الروح الاعظم ثم اذا نزل عن هذا المقام شامخ الهی یتمثل له الملک، بعدن میبینند. و شاید این آیات سوره نجم که فرمود ما زاغ البصر و ما طغى، بعد از چند آیه فرمود اول دارد ما کذب الفؤاد و ما رأى، بعد از چند جمله فرماید ما زاغ البصر و ما طغى، این باشد که اول قلب میبیند بعد بصر. بصر اینها نه زیغ دارد نه طغیان. زیغ یعنی انحراف، انسان چیزی که در خارج موجود است او را درست نبیند، دید از او تجاوز کند و منحرف بشود او را درست نبیند. طغیان آن است که اصلا چیزی که در خارج نیست بپندارد و ببیند. چشم بارک رسول صلی الله علیه و آله و سلم نه زیغ داشت نه طغیان، یعنی چیزی که در خارج بود دید نه چیزی که نبود. این یک مطلب. اونی هم که در خارج بود او را درست دید. این دو مطلب. گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه این ما زاغ البصر و ما تقا را این بصر را هم به همون رؤیت قلب برگردونده، ولی شاید نیازی به اون نباشه. ثم اذا نزل ان هذا المقام الشامخ الالهی يتمثل له الملك بصوره محسوسه بحسه باطن ثم ينحدر الى حسه الظاهر ثم الى الهوا، که لوحی است در دست موسی کلیم به صورت یک لوح مادی یا سخنی است به عنوان قرائت از لبان مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان یک سخن مادی که میگوید اقرا چی بخوان، اقرا بسم ربک الذی خلق. این هم میخواند اقرا بسم ربک الذی خلق. این بسم ربک الذی خلق به مرحله هوا تنزل کرده است. فیسمع اصواتا و حروفا منظومتا مسموعتا. منظوم نه یعنی شعر، سخن منزود و منظوم که فی غایت الفصاحت و البلاغت است. یختص هو به سماعها دون غیرهی، چون از درون می آید نه از بیرون که هر سلیم الحسی بشنود، بنابراین او می شنود نه دیگری. لأنها نظرت من الغیبه الى الشهاده، از درون او فرشتگان از درون او به بیرون ظهور کردن. نزل به روح الامین و علا قلبه که لتکون من المنظرین به لسان عربی مبین. این لسان عربی مبین را هم اون روح امین آورده است، محتوای او را هم در قلبت روح الامین نهاده است. نزل به روح الامین و علا قلبک لتکون من المنظرین به لسان عربی مبین. اون را اول قلب، معنا را اول قلب میابد و لفظ را که لسان عربی مبین است بعدن سمع میشنود. نزلت من الغیبه الى شهاده و برزت من باطنهی الى ظاهره من غیر باعث خارجی، انگیزه خارجی که موجی ایجاد کند با غر او قل صوتی تولید کند و انسان بشنود اون چنین نیست. فیکون کل من الملک و کلامهی و کتابهی کتابه یتعدا من غیبهی و باطن سرهی الى مشاعره، از درون بی بیرون می آین، چون اول در قلب می ریزن. نزل به روح الامینو علا قلبک، پس به قلب می ریزن. وقتی پایگاه و فرودگاهش قلب بود، از قلب اونگاه به سمع و بصر جلوه می کنن. پس تا کنون ثابت شده است به این که راه رسیدن به وحی چیست و چگونه اینها وحی می یابند و چگونه فرشته تنزل می کند و مانندون و انبیا و اولیای الهی منطقشون این است من لا کشف له و من لا قلب له لا علم له. دیگر افراد عادی سخنشون این است که من لا حس له لا علم له. اونا میگن من فقط حسن فقط علما، اینا میگن من فقط قلبن فقط علما. این راه هم مشخص شد. اما این که گفته شد اینها اول میفهمن اون معقول بعد محسوس میشود، اون قلبی به حس در میآید یا فرشته از اون موطن بالا به مراحل پایین تنزل میکند، این به نحو تجافی نیست، این به نحو تجلی است. اون طوری که قطرات باران نازل میشود اون چنان قرآن نازل نشد، اون چنان فرشتگان نازل نمیشوند. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، یا در لیلی قد تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام. این چی نیست که اونطوری که باران نازل می شود فرشتگان اینجور نازل می شوند که به نحو تجافی باشد، بلکه به نحو تجلی است. لذا فرمان و هذه تعدیتو لیست من قبیل الانتقال والحركه للملک الموهی من موتنهی و مقامه. این ملکی که وحی بهده اوست و فیوهی به ازنهی مایشا وحی را از خدای سبحان دریافت می کند و به سائر مرسلی می رساند، این طور نیست که تجافی بکند. دیگر حالا که یکی از حاملان عرش جبرئیل سلام الله علیه است، وقتی وحی آورد دیگر در عرش حاملی نباشد، اونجا خالی باشد. این طور نیست. از کلون لهو مقامون معلومون لایت ادا، از او تجافی نمی کند که اون موتن را رها بکند، ولا ینتقلو که دیگر حامل عرش نباشد، در اونجا وجود نداشته باشد. بل مرج او ذالکه الان به آس نفس نبی صلی الله علیه و آله وسلم من نشأت الغیبه الى نشأت الظهور. وقتی رسول خدا به مقام دنافت دلا رسیده است، اونجا وحی معقول را مشاهده می کند و از اون مرحله که پایین می آید با مراحل وسطا و نازله اون وحی و کتاب و موهی و کاتب و متکلم ارتباط برقرار می کند. اونا هم مراتبی دارن، اونا هم درجاتی دارن، اونا هم تنزلاتی تجلیاتی دارن. پس در مرحله بالا با وجود با مرحله عالیه این فرشتگان در ارتباط است، در مرحله وسطا و نازله با مرحله وسطا و نازله این فرشتگان در ارتباط است. همونطوری که انسان دارای درجاتی است، فرشتگان هم دارای درجاتند. انسان از مرحله احساس تا تعقل و از تعقل تا احساس همه شئون انسانیت است، برای فرشتگان هم این چنین است. این به آسون من نشأت الغیبه الى نشأت الظهور، و لحاظا کان لهو صلی الله علیه و آله وسلم شبه دهشه و القشه، گاهی قشوه و دهش و مدهوشی عارض می شود، برای آن است که از درون او به بیرون او ظهور می کند و همه قوای او را مدهوش می کند. ثم یرا و یسمع، یعنی اول تعقل است و شهود باطنی، بعد رؤیت و سمع ظاهری، و از اون به بعد هم این وحی را به دیگران ابلاغ میکند. ثم یقع منه الانباء والاخبار، این همان است که به هوا میرسد، به فضا میرسد، به موج خارجی میرسد، به نشأه طبیعت میرسد. نفرمودن از عقل به خیال و وهم، از اونجا به حس ظاهر، از اونجا به هوا، یعنی اون چرا هم که در مرحله خارج به صورت یک موج در آمده است، اقرا بسم ربک الذی خلق، این هم پایان وحی است، این هم حلقه از حلقات وحی است. ثم یقع منه الانباء والاخبار، فهذا معنا تنزیل الكتاب و انزال الكلام من رب العالمین، که کلام را امر دفعی دانستند و ثابت، لذا انزال تعبیر کردن، کتاب را امر تدریجی و متغیر دانستند، لذا تنزیل تعبیر کردن. رو همون نکته‌ای که بین انزال و تنزیل نوعا فرق می‌گذارن، احیانا این فرق هم رعایت نمی‌شود، هر کدام در موطن دیگر استعمال می‌شود، اما غالبا این فرق را رعایت می‌کنن. فتحصل که ان الوحی اصله قلب است، بعد سمع و بصر تابع اوست، و معنای تنزل هم تجلی است نه تجافی، و راه رسیدن به او هم محبت و طهارت است. و فرق بین مکتب انبیا با مکتب انسان ها، اون مکتب های عادی این است که سخنشون من لا حسله لا علم له است، اما اون نگاری که مکتب نرفت حرفش این است من لا قلب له لا علم له و من لا کشف له لا علم له. والحمد لله رب العالمین.